ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه چهارم دی ماه 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. امیدواریم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم لاهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم.
شب بخیر شنونده گرامی. برای نخستین بار از آغاز اعتراضات مردمی و سرکوب گسترده آن از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، رهبر کاتولیک های جهان با اشاره مستقیم به نام ایران برای آشتی و سازش در کشور دعا کرد. پاپ فرانسیس روز یکشنبه در سخنرانی روز کریسمس با اشاره کوتاه به ایران در کنار دیگر مناطق درگیر خشونت و قحطی در جهان از جمله میانمار و افغانستان برای ایران نیز طلب آشتی کرد. پاپ آبان ماه سال جاری نیز در بازگشت از سفر بحرین و در میانه اعتراضات مردمی بدون اشاره به نام ایران گفته بود باید حقیقت را بیان کرد. مبارزه برای حقوق زنان مبارزه ای مداوم است. وکیل تعیینی سامان سیدی، معترض محکوم به اعدام روز یکشنبه، در گفتگو با وکلا پرس گفت که در مراجعه به دادگاه انقلاب او را راه نداده و به او گفتند احتیاجی به شما نیست و خودمان برای متهم وکیل تسخیری گرفته ایم. به گفته حسین اسماعیل بیگی، مراجعه او به دادگاه انقلاب بنابر درخواست موکلش مبنی بر تمایل او به دفاع توسط وکیل تعیینی صورت گرفته است. ممانعت از دفاع وکیل تعیینی از سامان سیدی در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری میزان پیشتر از توقف اجرای حکم اعدام این معترض به دلیل نقص تحقیقات خبر داده بود. سامان سیدی، معروف به سامان یاسین، متولد 1377، روز 10 مهر در خانه‌اش در تهران بازداشت و به وسیله دادگاه انقلاب با اتهامات محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک 3 تیر هوایی و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده است. فریده مرادخانی، فعال حقوق بشر زندانی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، در زندان اعتصاب قضا کرد. محمود مرادخانی، برادر او، در توییتی اعلام کرد خواهرش که در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد، در اعتراض به محل نگهداریش و عدم انتقال به زندان اوین اعتصاب قضا کرده است. فریده مرادخانی که در بحبوحه اعتراضات سراسری روز 2 آذر ماه برای چندمین بار در سالهای اخیر بازداشت شد، چندی بعد از سوی دادگاه ویژه روحانیت به 15 سال حبس محکوم شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز یکشنبه گفت که او آماده مذاکره هرچه زودتر و با هر کس برای رسیدن به راه حل قابل قبول برای پایان جنگ است. رئیس جمهوری روسیه با این حال جنگ کشورش در اوکراین را که وارد 11 ماه خود شده کاری در مسیر درست نامید و گفت اولویت مسکو اتحاد مردم روسیه است و برای تحقق آن باید از موفق شدن اوکراین و ناتو در این مناقشه جلوگیری کند. ولادیمیر پوتین مدعی شد که کشورش در چارچوب مخالفت با تجزیه روسیه تاریخی از روس‌ها در دونباس و کریمه محافظت کرد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، پس از آنکه دور جدید حملات روسیه منجر به کشته شدن دست کم 10 نفر و زخمی شدن بیش از 60 نفر دیگر شد، قول داد که آزادی را به مردم اوکراین بازگرداند. در آستانه آغاز به کار دولت جدید بنیامین نتانیاهو و بازگشت او به قدرت، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که مذاکرات میان اسرائیل، آمریکا و عربستان برای دستیابی به توافق عادی‌سازی مناسبات میان اسرائیل با دولت سعودی به جریان افتاده. به نوشته روزنامه یدیات آخرونات، وعده بنیامین نتانیاهو برای پیشبرد سیاست‌های الحاق کرانه باختری در واقع بخشی از سیاست او برای ایجاد اهرام فشار در جهت پیشبرد مسئله عادی‌سازی رابطه با عربستان است. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با روزنامه آمریکایی جویش اینسایدر که روز 2 دی منتشر شد، ابراز امیدواری کرد که با عربستان مانند بحرین و امارات به صلح کامل و رسمی دست یابد.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفانیست ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لانه
تیرسکی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
و اما در حالی که ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به بیش از 41 هزار تومان رسیده، انتقادها از دولت ابراهیم رئیسی برای بی‌ثباتی در بازار ارز افزایش یافته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های پولی بانک مرکزی دلایل ارائه شده سوی مقام‌های دولتی را رد کردند. انتقادها از دولت رئیسی درباره بی‌ثباتی در بازار ارز در حالی افزایش یافته که نرخ دلار طی یک ماه گذشته 36% و از ابتدای سال جاری 57% اوج داشته است. در همین زمینه با حسن منصور استاد اقتصاد در لندن گفتگو کردم.
تمامی عوامل سقوط پول ملی ایران به صورت فعالانه در کاره. 1, 2, 3, 4 عامل نیست. در نتیجه دولت رئیسی مقصر هست یا نیست؟ قطعاً هست. دیگر وزرای اقتصادی همه مسئولیت دارن. ولی اینها تنها نیستن. مسئله ارز و پول ملی بر پایه تولید ملی استوار میشه. تولید ملی در حال سقوطه. رشد منفی. در 10 سال گذشته 1/3 از قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. در نتیجه رشد تولید ملی منفی بوده. این اقتصاد در یک زمین نامساعد داره پیش میره. تعیین کننده آن نه دولت رئیسی است نه دولت روحانی. تعیین کننده آن به اصطلاح نظام است. یعنی در یک شرایط بازنده یک تیم ناتوان اقتصادی رو فرستادن به میدان. در نتیجه ملامت کردن این تیم واقعا ناتوان کار درستی نیست. مسائل بسیار بنیادی تره. خروج پول از بانک ها یه فاکته. تمام آمارها شده. 360 میلیارد تومان از بورس واقعیته. خروج ارز از کشور سال گذشته تقریبا 9.5 میلیارده و بیشتر داره میشه. اینا مدام دارن پول ملی رو از رمق میندازند. در نتیجه بهش اضافه کنید مقوله سودجویی های ناگزیر دولت رو. دولت برای تامین مالی ریالی خود ناگزیر هست که قیمت دلار رو بالا ببره، قیمت طلا رو بالا ببره. در نتیجه اینم یک رهگذر کاسبی برای دولته. همه اینها موثرند و یک عامل در این قضیه تعیین کننده نیست.
آقای منصور، الان همین به اصطلاح اشاره‌ای که شما داشتین برای پایین نگه داشته شدن ارزش ریال، گفته شده که برخی مشاوران اقتصادی دولت معتقدن که این خودش یه راهکاریه برای صادرات بیشتر به عنوان یکی از راه‌هایی که یک مقدار ارز وارد کشور بشه. چقدر این میتونه اصلا مؤثر باشه و چقدر چاره‌ساز این اقتصاد بیمار هست؟
ملاحظه بفرمایید، این قانون طلایی اقتصادی که اگر شما نرخ ارز رو پایین نگه دارید، کالای یعنی نرخ پول خودتون رو پایین نگه دارید، در اونجا با دلار معین جنس بیشتر میتوانید بفروشید. این درسته. ولی پول ایران تبدیل شده پشیزه. دلار 7 تومانی الان شده 40,000 خورده ای. تا کجا میخواید پول ایران رو ضعیف کنید؟ اینها در واقع توجیهی پیدا میکنن برای اینکه این فاجعه نازل شونده رو بتونن توضیح بدن. اینطوری نیست. مسئله این است که شما مقدار 1 سبد کالا رو که در ایران تولید میکنید با چه مقدار پول مبادله میشود و همون سبد کالا در دنیا با چه پول جهانی مبادله میشود. اگر مال شما از اون تر بود باید فروش بره. علل اصول مال ایران اگر صرفا مقوله قیمت رو بگیریم ارزونتره. و چرا نمیتونه بفروشه؟ چرا نمیتونه صادراتش بالا ببره؟ از زمانی که ما از دلار 7 تومانی 10 تومانی شروع کردیم تا اومدیم دلار 40,000 تومانی. چرا صادرات ما نمیتواند دنیا را فتح کنه؟ برای اینکه مشکل در صادرات هم مشکل تولیده، مشکل کیفیت، مشکل بازاریابی است، مشکل روابط بین المللی است که کسی اصلا به روی ایران نگاه بکند در جهان. مشکل نظام بانکی بین المللی است که ایران مسدوده. در نتیجه اینا آیا در دست یک دولت ناتوان و بی‌سوادی نظیر دولت رئیسی است؟ نه، اینا در دست نظام است. در نتیجه این دولت رو هزار بار میشود ملامت کرد برای اینکه ناتوان ترین شخصیت ها رو برگزیده و سرکار نشونده، ولی این تعیین کننده نیست. شما فقط میبینید که وقتی مسئول بانک مرکزی کشور بزرگترین دغدغه‌اش حجاب کردن سر زنان باشه، اینجا من نمیدونم چه لفتی باید پیدا کرد. وظیفه بانک مرکزی این مزخرفات نیست. وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول ملی است. آیا برای این راهی وجود داره؟ اقتصاد پولی که من سالهاست تدریس میکنم برنده جوایز نوبل داره. همه اینا راه دارن. این آدم ها این کاره نیستند. وانگهی اگر آدم اون کاره هم سرکار بنشیند در چارچوب نظام جمهوری اسلامی که ولی فقیه باید خط و نشان بدهد نمیتواند کار بکنه.
آقای منصور، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی با این حال گفته که این افزایش قیمت ارزهای خارجی موقتی است، همونطور که در توصیفی گفته که این اعتراضات مردم موقتی بوده. از طرف دیگه روزنامه کیهان هم افزایش قیمت ارز و طلا در ایران رو گفته که حباب هست. آیا میشه دست کم در کوتاه مدت انتظار موقتی بودن و حباب بودن این قیمت ها رو داشت؟
ببینید، این آقایون که این فرمایشات رو میکنند باید توضیح بدن که چرا حبابه. ارزیابی‌هایی که من در میدانی انجام دادم، قدرت خرید دلار در برابر ریال بالای 50,000 تومانه. یعنی اگر این حمایتی که برای مدیریت قیمت ارز نرخ در بازار انجام میگیره نگیره، دلار در 40,000 تومان 50,000 تومان متوقف نمیشه، بالاتر میره. چرا؟ برای اینکه تولید ملی ایران داره عقب میره، داره درجا میزنه. شما وقتی دلار رو مقایسه کنید در شرایط بیماری دلار که امروز هست، تورم دلار حدود 7-8%، تورم پول ریال بالای 50%، ارقام رسمی بین 40 تا 50 گزارش میده. شما انتظار ندارید که سالانه حداقل 35% ارزش ریال در برابر دلار شکسته بشه اگر همه چیز دیگر ثابت باشه؟ برای که همه چیز ثابت نیست. برای اینکه تولید اونها با بهره‌وری مثبت داره بالا میره، تولید ما با بهره‌وری صفر اگر منفی نباشه درجا میزنه. شما وقتی اقتصادتون مرتب داره نشت میکنه، اونجا انتظار نباید داشته باشی که قیمت دلار به قیمت ارز براتون ثابت بمونه. روند برای ریال نزولی است و تا این آثار مسائل بنیادی در اقتصاد ایران حل نشود، این سیر نزولی ادامه پیدا خواهد کرد و این قصه گویی ها راه به جایی باز نمی کنه که موقته. نه، موقت نیست. ممکنه فردا مثلا برجامی به نتیجه برسد که احتمالش تقریبا قریب صفره. برای کوتاه مدت بتونید یه مقدار ارز وارد بازار کنید و اندکی کنترل کنید، ولی در دراز مدت باز ریال شکست خواهد بود، باز نرخ ارز بالا خواهد رفت.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
از زمانی که جمهوری اسلامی برقرار شد توی ایران و عکس محمد رضا شاه فقید از روی پولای ایران برداشته شد و عکس خمینی روی پولهای ایران که اقتصاد هر کشوری هست، اقتصاد ایران هست، گذاشته شد، ارزش پول ایران سقوط کرد. از همون دقایق اول که عکس خمینی روی پولای ایران چاپ شد و خمینی رهبر اون انقلاب 57 که میگفت اقتصاد مال خره هستش، مشخصه که الان باید دلار بالای 40,000 تومان بشه. حتی اگه 400,000 تومان هم بشه، همون افکار خر سالاری در مغز این حکومت وجود داره. مردم ها میکشن، کف خیابون اعدام میکنن، هر جنایتی که از دستشون برمیاد میکنن، دلار رو گرون میکنن و تحت فشار میذارن مردم را.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتنم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه ای به جز سرکوب بلد نیست. اینو در عرض این 43 سالم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. همزمان با 40مین روز یورش گسترده نیروهای امنیتی و نظامی به شهرهای کردنشین و کشته شدن ده‌ها معترض در بوکان، کسبه و بازاریان این شهر اعتصاب کردند و معترضان به خیابان آمدند و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند. این تجمع اعتراضی به رغم حضور گسترده نیروهای نظامی امنیتی در این شهر برگزار شد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو گفتگو کرده.
در پی انتشار یک فراخوان که دیروز در سطح شهر بوکان منتشر شد و دعوت کرده بودن از شهروندان برای برگزاری مراسم 40 تعدادی از جانباختگان این شهر که طبق آمار سازمان حقوق بشری هنگاو طی 3 ماه گذشته 18 تن از شهروندان این شهر چه با شلیک مستقیم چه تحت شکنجه جانشون رو از دست داده بودن در جریان انقلاب ژینا، امروز یک شنبه 4 دی ماه به طور دست جمعی مراسم 40 برای این عزیزان برگزار بشه که در پی انتشار این فراخوان اواخر شب گذشته میشه گفت نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از شهرهای ارومیه و میاندعا به سوی شهر بوکان اعزام شدند. از همون دیشب در سطح شهر، در خیابانهای اصلی و همچنین در اطراف آرامستان شهر بوکان مستقر شده بودند. منتها امروز از ساعت 12 به بعد شهروندان برای شرکت در مراسم 40 این عزیزان جانباخته به سوی آرامستان راه افتادند که با مقابله شدید نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر از جمله نیروهای سپاه که تا دندان مسلح بودند و ماشین‌های سپاه پاسداران با تسلیحات جنگی نیمه سنگین و سبک در مسیر منتهی به آرامستان شهر بوکان مستقر شده بودند روبرو شدند مردم، اما خب خودشون رو به آرامستان رسوندند. در قبرستان این شهر شعارهای ضد حکومتی سر دادند. میتونم بگم که حضور زنان امروز در مراسم 40 جانباختگان شهر بوکان بسیار چشمگیر بوده و در راه بازگشت هم که با مقابله شدید و حتی تیراندازی ما ویدیوهایی رو داشتیم که صدای ممتد تیراندازی نیروهای سپاه به سوی مردم در اون شنیده میشه، مردم مقابله کردن با اون و در سطح خیابون‌ها شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادن که طبق گزارشات تایید نشده، چون ما الان هنوز داریم بررسی میکنیم، یکی از زنان شرکت کننده در این اعتراض میشه گفت بازداشت شدن. منتها از صبح امروز از ساعت 11 به بعد متاسفانه در شبکه اینترنتی شهر بوکان و تلفن‌های شهر بوکان اختلال جدی بوده، ما خیلی سخت تونستیم به اطلاعات تایید شده دسترسی پیدا بکنیم. از طرف دیگه امروز در روستای چروسانه در شهر کامیاران مراسم 40 آقای برهان کریمی که در مراسم خاکسپاری آقای فؤاد محمدی در شهر کامیاران متاسفانه کشته شدند، امروز مراسم ایشون هم برگزار شده بود در قبرستان شهر روستای چروسانه از توابع کامیاران که اونجا هم حضور چشمگیر مردم بسیار دیده میشه و شعارهای ضد حکومتی در اونجا هم سر زده شده، از جمله شهید نمی میرد که در همه مراسم های کردستان از این نوع شعار سر داده میشه.
40 روز گذشته ما شاهد سرکوب معترضین کرد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودیم. شبکه حقوق بشر کردستان هم تعداد شهروندان کرد کشته شده در اعتراضات سراسری رو 104 نفر اعلام کرد. در اون روزها ما شاهد اعتصابات بازاریان هم در شهرهای کردنشین بودیم. اساساً سوال من از شما اینه، همراهی اعتصابات با اعتراضات سراسری چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
میدونید اعتصابات در کردستان یک پیشینه کاملا سیاسی و اعتراضی داره و مرتبط تنها به این انقلاب ژینا نمیشه. در واقع ما قبلا هم چندین بار اعتصاب سراسری در کردستان رو حتی برای روزهای متمادی داشتیم که در برابر خشونت‌های رفته به مردم توسط جمهوری اسلامی، اعدام‌های خودسرانه و دست جمعی که در کردستان انجام داده، مردم در مقابل به این و در اعتراض به این رفتارهای خشونت‌آمیز دست به اعتصاب زدن و محکوم کردن در واقع خشونت‌های جمهوری اسلامی رو در شهرهای کردستان. اما خب اهمیت بسیار ویژه‌ای داره در این برهه از انقلابی که در ایران و در کردستان شکل گرفته. خب ما اعتراضات خیابانی رو داشتیم، اعتصابات دوره‌ای رو داشتیم که برای چندین بار پشت سر هم شهرها در کردستان به طور کامل و گسترده در اعتصاب بودن. البته خب تنها نمیشه گفت که در کردستان اعتصاب بوده، اما بیشترین اعتصابات در کردستان بوده و میتونیم بگیم که الگویی بوده برای اعتصابات برگزاری و در جریان بودن اعتصابات در شهرهای دیگه ایران، که اگر همه همزمان به این اعتصابات بپیوندن به طور یقین تأثیرات بسزایی و قابل توجهی خواهد داشت در روند و پیشرفت این انقلاب، خاموش نشدن این انقلاب، در جریان بودن این انقلاب و اینکه بازوهای اصلی جمهوری اسلامی که بازوهای اقتصادی اون هست و تأثیر مستقیم در سرکوب رو داره، میتونه باز این بازوها رو بشکنه، میتونه ریشه های اقتصاد جمهوری اسلامی رو بشکنه و در به نتیجه رسیدن سریعتر این انقلاب تأثیر بسزایی داشته باشه.
گفتگویی بود با ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو. اما بیش از 100 روز از کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران گذشت با فراز و نشیب‌های بسیار و البته شیوه‌های اعتراضی گوناگون. در این 100 روز اعتراض چه ویژگی‌هایی دیدیم و دستاوردهای معترضان چه بود؟ این پرسشی است که همکارم مهدی طاباز از علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن پرسیده.
در آستانه 100 روز شدن جنبش انقلابی 1401 ما میتونیم دستاوردهای متعددی رو مشاهده بکنیم. اولینش خب طولانی ترین کنش اعتراضی مستمر هستش که بزرگترین بحران سیاسی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده. غلط نیست اگر بگوییم که اولین حرکت اعتراضی در ایران بعد از انقلاب که امکان تغییر حکومت رو از حالت انتزاعی از یک آینده دور به یک واقعیت ملموس محتمل نزدیک تبدیل کرد. در نظر من این بزرگتری دستاوردش هست. یعنی نه اینکه لزوماً بخواد به انقلاب یا به فروپاشی سریع جمهوری اسلامی منجر بشه، اما انقلاب ساز بود. اینکه انقلاب شدنی است، این رو در یک نگاه عینی محتمل نشون داد. این خیلی اهمیت داره. دستاورد دوم به نظر من تقویت همبستگی ملی بود. یعنی ما شاهد این هستیم که در این حرکت اعتراضی، در این جنبش، همه اقشار مردم ایران هستند، از تمامی جغرافیای ایران، همه اتنیک های ایران فعالانه در اون حضور دارن بدون اینکه کسی نقش فرادست یا فرودست داشته باشه. باز از طبقات مختلف اجتماعی هستن. درسته نیروهای فعال در خیابان بیشتر نسل جوان هستن، ولی حمایت نسل های قبل از خودشون رو هم دارن. باز جغرافیای داخل و خارج از مرزهای ایران اثرگذار نبوده. ما ببینید دست در دست همدیگه ایرانیان برون مرزی همراهی میکنن و حمایت میکنن ایرانیان داخل کشور رو، و از این لحاظ هست که خب این خودش دوباره یک قدرتی رو داده به مردم ایران. و باز تقویت کنشگری و عملیات، این که انسان ها میتونن سرنوشت خودشون رو عوض بکنن، محکوم وضع موجود نیستن. در این حال نگاهشون به آینده است، نه به گذشته های ایران. به دنبال یعنی یک نوع ایرانگرایی در شکل جدیدی رو مشاهدش هستیم. در این ایرانگرایی مردمان ایران از اقشار مختلف با حفظ تنوع و کثرت هستش که اثرگذار و نقش‌آفرین هستن، از مفاهیم کهن و سنت‌های کهن ایرانی استفاده می‌کنن، ولی خودشون با عامدیت، با نقش‌آفرینی، با اثرگذاری در چهارچوب مقتضیات زمانه اونها رو تغییر میدن و دگرگون.
و در مقابل آقای افشاری، حاکمیت چه کرد در این صد روز؟ آیا کوچکترین نشانه ای از شنیدن صدای مردم و معترضان دیده شد؟ و البته اینکه چقدر حاکمیت آسیب پذیر نشون داد در مقابل خشم عمومی و مطالبات بیپاسخ؟
اگر حاکمیت به طور مشخص نهاد ولایت فقیه بگیم، ما تغییری در رفتار اون ندیدیم. یعنی همون رفتار گذشته به معنای انکار معترضان، متهم کردن اونها به این که عامل خارجی هستن، یعنی این باز یک توطئه خارجی هست، به زعم اونها دولت‌های غربی در کنار اسرائیل و عربستان سعودی جمع شدن. اخیراً حتی ادعای مندرآوردی و مضحک اینکه 48 کشور خارجه و سازمان اطلاعاتی خارجی پشت این حرکت بودن، مسائل از این دست رو گفتن. اما به نظر من تفاوت رو ما در کجا دیدیم؟ تفاوت رو ما در جایی می‌بینیم که علارغم گذشت 100 روز، نظام نتونسته در تراز خود، در مقایسه با تجارب گذشته، یک تجمع بزرگ از حامیان خودش برگزار بکنه. کاملا ناموفق در بسیج حامیان خودش ناتوان بوده و ما داریم می‌بینیم اگرچه نظام باز از سرکوب، از خشونت ناموجه و منزجر کننده به شکل گسترده استفاده کرده، بیش از 500 نفر کشته شدن، میشه گفت قریب 1000 نفر یا یک بینایی یک چشمشون از دست دادن یا به هر حال یه آسیب جدی به بینایی اونها وارد شده. باز که ما بیش از 10000 نفر خب بازداشت شدن، حالا هزاران نفر حکم گرفتن، همه این مسائل هست، ولی ما در این حال داریم میبینیم که نظام ظاهرا داره به حد نهایی سرکوب خودش نزدیک میشه، مصرف زیادی از قوه سرکوب خودش کرده، محدودیت‌هاش داره آشکار میشه و اینها همه نشانگر این هستش که نظام آینده نداره و همین وضعیت بخواد ادامه پیدا بکنه با توجه به چالش‌های گوناگونی که در کشور هست و آسیب‌پذیری‌های مختلفی که داره، احتمال فروپاشی و سقوطش بیشتر از گذشته شده.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. به چند پیام دیگر تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
در ایران که 4 سال روزی 2 نفر اعدام شدن، حداقل روزی چند نفر شلاق خوردن. ما ملت که 4 سال روز خوش ندیدیم. ملت عزیز، ما باید پیروز شویم.
آقای خامنه‌ای، طناب دار چاره کار نیست، به مردم بندیش، به مردم بر بگرد، اصلا حواس مردم هست یا چی میخورن، چه کار میکنن، همه پشت به مردم کرده تو، همه حواس تو لبنان و سوریه و نمیدونم ونزوئلا و عراق و فلسطین و این چیزا هست، پول مردم اونجا خرج میکنی، مردم گرسنه هستن، بیکارن، چه کار میکنن، 43 سال در عذاب دارن میکشن، چوبه دار و طناب دار که چاره کار نشد. به مردم برمگرد، به مردم فکر بکن، روزی میاد همین مردم مثل سیلاب میاد هر چی که آخوند به درک میفرستن، خاطر جمع باشه.
باید به حال رژیم گریز که نیروی سرکوبگرش هم از ترس شناسایی شدن در فردای پیروزی انقلاب ماسک میزند. به امید حق.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما در حالی که مقامات اوکراین خواستار انجام عملیات برای نابودسازی و یا متوقف ساختن ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه شدند، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه انتقادها در این خصوص را جفسازی خواند و از اهمیت تأثیرگذاری ساخت پهپاد در جمهوری اسلامی سخنراند. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز ضمن انتقاد از آمریکا در ارسال موشک‌های ضد هوایی پاتریوت به اوکراین از آمادگی کشورش برای انجام مذاکره خبر داد. در همین زمینه با منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در نیویورک گفتگو کردم و نخست از او درباره اظهارات تازه ولادیمیر پوتین در خصوص مذاکرات صلح پرسیدم.
هر دو هست، لفاظی است به این معنا که او خاک اوکراین رو به اصطلاح دو بخش، دو تا شهر به اصطلاح دریای اوکراین تسخیر کرده و میخواد در اونجا پایگاه های نظامی درست بکنه و در واقع اوکراینی به عنوان یک کشور مستقل که توانایی سیاست خارجی خودش رو داشته باشه نمیشناسه، ولی در ضمن از نظر داخلی مشکلاتی داره از نظر اقتصادی و سیاسی و این احتمال هم هست که توی نخبگان سیاست خارجی روسیه یا به طور کل سیاست روسیه انتقاداتی نسبت به او، ولی این موضوع رو باید در نظر داشته باشیم که این سیاست پینه که وقتی از نظر نظامی آلوده میشه در کشوری تصمیم میگیره که مناطق مسکونی رو بمبارون بکنه، دقیقا کاری که در سوریه کرد، در چچنیا کرد و حالا هم در اوکراین کرده. یعنی 10 میلیون انسان در اوکراین آواره شدن و بعد به خاطر مسئله صلح و مذاکره تبلیغاتی و بی‌معنی. واقعا اگر بخوایم برای جنایات جنگی مثالی بزنیم، بمبارون روزانه مناطق مسکونی و تأسیسات انرژی و نفت و گاز و کتابخونه و مدارس کودکان و غیر ذلک، تمام اینها به صورت مورد بمبارون روسیه قرار می‌گیرند. بنابراین حرفای او رو نمیشه جدی گرفت.
الان در کنار همین اعلام آمادگی لفظی هم که ولادیمیر پوتین کرده، ولی وقتی نگاه میکنیم به فهرست خواسته های دو طرف در برخی از مسائل از جمله همین دو منطقه کریمه و دونباس که به نظر میرسه روسیه قصد پس دادنشو نداره و از اون طرف هم خواسته های مسکو در خصوص گسترش ناتو به شرق اروپا و نفوذ هرچه بیشتر غرب در اوکراین، چقدر اصلا این موارد مورد اختلاف قابل مذاکره است؟
مسئله اینه که اولا اوکراین برای اینکه بخواد عضو ناتو بشه و تمام اعضای ناتو رأی بدن، یعنی با اجماع، و این هم چیزی امکان پذیر نبود و در واقع این بهانه او روسیه هیچ وقت استقلال اوکراین به عنوان یک کشور مستقل که عضو سازمان ملل متحد نپذیرفت و در واقع بخشایی از خاک اوکراین در واقع بخشی از به صدا خاک روسیه میدونه. اینه که آیا روسیه حاضر اوکراین به عنوان یک کشور مستقل بپذیره که عضو سازمان ملل متحده و میتونه سیاست خارجی خودش تصمیم بگیره؟ اگه اوکراین بخواد از به صدا این حقوق ملی خودش دست برداره، معنیش اینه که در واقع روسیه به خواست خودش رسیده و بخشی از خاک اوکراین رو هم تسخیر کرده و بسیار بسیار بعیده که حداقل ولادیمیر زلنسکی یه همچی پیشنهادی رو بپذیره.
آقای فرهنگ، این بحث ارسال پهپادها از ایران به روسیه و درخواست تازه مقامات اوکراینی که سخن از حتی نابودسازی تأسیسات پهپادی و موشکی ارسالی ایران به روسیه رو مطرح کردند، چقدر جدی هست و چقدر منافع ملی ایران رو تهدید میکنه؟
بسیار جدی هست. واقعیت امری که از بعد از آغاز جنگ اوکراین نزدیک به یک سال قبل همکاری بین روسیه و ایران گسترش پیدا کرد و در واقع روسیه داره از ایران به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی خودش استفاده میکنه، دقیقا کاری که در سوریه کرد. بنابراین این ایرانه که استقلال خودش را از دست داده و یک نوع وابستگی به روسیه پیدا کرده که با تمام موازه ای که این رژیم از اولش می گرفته در تضاد. بین ایران و اوکراین کوچکترین اختلاف اقتصادی، مرزی، سیاسی، امنیتی وجود نداره. این که ایران بیاد در کشتار بیرحمانه مردم اوکراین و در بمبارون مناطق مسکونی و غیر ذلک شرکت بکنه، اصلا این هیچ یعنی به طور کلی بهترین نمونه ایست که بگیم در این 43 سال سیاست خارجی ایران بر ضد منافع ملی کشور، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران بوده. غیر قابل تصوره با هیچ منطق و معیاری تصمیم ایران رو به دخالت، همکاری با روسیه و دخالت در این جنگ نمیشه توصیف کرد. بعد رفت توی دنیای روانشناسی روانکاوی و جنونی که از مطلق اندیشی سر میزنه که در گذشته هم وجود داشته در هیتلر آلمان یا موسولینی. یعنی که خامنه ای یه مستبد فاشیستی شده که تصمیماتش بر ضد منافع ملی ایرانه و این هیچ تصمیمی هم روشنتر و صریح‌تر بر ضد منافع ملی ایران نبوده که کمک‌های ایران و حمایت ایران از روسیه.
گفتگویی بود با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در نیویورک. و اما کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برون مرز از هنرمندان جهان خواسته با رد دعوت جمهوری اسلامی در جشنواره فیلم و تئاتر در تهران یا همون جشنواره فجر شرکت نکنند و در کنار مردم ایران بایستند، چرا که جمهوری اسلامی قصد دارد برای عادی نشان دادن اوضاع به منظور برگزار کردن جشنواره فیلم و تئاتر فجر از هنرمندان و پژوهشگران بین‌المللی دعوت کند که در این جشنواره ها شرکت کنند. در همین زمینه ارزیابی نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان را جویا شدیم.
این دومین بیانیه کانون ماست، کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر در برون مرز هست و خطاب به همکارانمون هست در عرصه تئاتر و سینما، به خصوص عرصه بین‌المللی. ما از اونا خواستیم که اگر دعوت شدن به جشنواره جهانی فیلم فجر نرن، به دلیل اینکه این حکومت داره سرکوب میکنه. 40 هنرمند تئاتر و سینما در حال حاضر در زندان هستن، 140 نفر ممنوع کار و ممنوع خروج شدن و برای عادی سازی تلاش میکنه این حکومت تا همه جشنها و جشنواره هاشو برگزار کنه، اما هر همراهی با این جشنواره در حقیقت نوعی پشت کردن به این جنبش اعتراضیه. ما در این بیانیه از اونا خواستیم که به این دعوت نبگن، به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نبگن و با جنبش مردم ایران همراهی کنن. همین این نشون میده که افکار بین‌المللی از هان عمومی در جهان متوجه اون چیزی هستن که در ایران داره رخ میده و نسبت بهش بی تفاوت نیستن. به خصوص هنرمندان مسئولیتی چند برابر دارن در این زمینه که در حقیقت به نوعی نمایندگان فرهنگی افکار عمومی مثل کشورهاشون هستن و میتونن با این کارشون، با این نگفتن، با این عدم همراهی با جشنواره فجر عملاً نشون بدن که صدای مردم ایران رو میشنون و این برای روحیه کسانی که در داخل ایران از جانشون و مالشون و زندگیشون گذشتن خیلی میتونه پر اهمیت باشه و به اون روحیه بده. برای این حکومت غیر قابل تحمل ترین چیز این هست که کسانی که در مقابلش ایستادن در کنار هم بایستن. برای همین هم در این سالها سعی کرده از هر طریقی که میتونه بین مخالفین تفرقه بندازه و اونها رو از هم دور بکنه، چون یک جمعی که همه یک پارچه خواهان آزادی هستن، خواهان رفتن این حکومت هستن و خواهان پایان به این سر داده شدن به این سرکوب ها هستن، میتونن هم در عرصه جهانی هم در عرصه داخلی بسیار تاثیرگذارتر از زمانی باشن که گروه های جدا جدا این کار رو انجام بدن. برای همین در کنار هم قرار گرفتن میتونه کمک بکنه، میتونه هزینه رو برای سرکوب برای حکومت بالاتر ببره و کمک بکنه به اینکه زندانیان سیاسی تا جایی که ممکنه هر چه زودتر آزاد بشن.
شیراز مالی آباد،
بازار تلفن شوی ساری،
مهردشت شهر،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما دولت آلمان میگوید تمام ضمانت‌نامه‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری برای توسعه و تجارت با جمهوری اسلامی رو به خاطر سرکوب معترضان در ایران رسماً تعلیق کرده. وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه دوم دی ماه اعلام کرد که همچنین دیگر فرمت‌های اقتصادی با ایران از جمله مذاکرات در مورد مسائل انرژی رو به خاطر وضعیت بسیار حاد در ایران تعلیق کرده. در همین زمینه با حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط خارجی در آلمان، گفتگو کردیم.
آقای عزیزی، اهمیت این اقدام آلمان با توجه به اینکه به هر حال روابط تجاری گسترده تری رو در اروپا با جمهوری اسلامی ایران داشت در چیست و کجا میتونه خودش رو نشون بده بیشتر؟
همونطور که میدونیم آلمان با وجود تحریم ها همچنان سال گذشته بزرگترین شریک تجاری ایران در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود و به همین خاطر میشه گفتش که در واقع تصمیمی که اتخاذ شده یک تصمیم قابل توجه و بسیار مهمی است. جنبه اهمیتش خب یک جنبه فنی و عملی داره و یک جنبه سیاسی طبیعتاً. جنبه فنیش از نظر تأثیری هست که خب به لحاظ اقتصادی طبیعتاً بر روابط اقتصادی و تجاری ایران میتونه داشته باشه. به این خاطر که خب این تضمین‌های مالی و ضمانت‌های اعتباری مربوط به صادرات که لغو شد، اینها در واقع یک نوع ضمانتی بود که دولت آلمان به شرکت‌ها و کسب و کارهایی که با ایران ارتباط داشتن، حالا به صورت صادرات یا به شکل حالا سرمایه گذاری، در واقع در اختیار اونها قرار میداد که بتونن در واقع این اقداماتشون رو، فعالیتاشون رو پی بگیرن و در صورتی که حالا به واسطه مشکلات مربوط به پرداخت‌ها و موارد دیگه مسئله پیش بیاد، آلمان، دولت آلمان در واقع اون رو برطرف می‌کنه. و یک مسئله مهم دیگه دوباره در همین راستا بحث تعلیق مذاکرات مربوط به انرژی هست که خب اون هم در چارچوب گمانه‌زنی هایی که وجود داشت به خصوص بعد از آغاز جنگ اوکراین که ممکن هست که احیای برجام و در سرگیری صادرات انرژی ایران به عنوان یک آلترناتیوی از طرف اروپا دیده بشه، در واقع این هم در شرایط فعلی از دستور کار خارج میشه. به لحاظ سیاسی هم خب طبیعتاً در ادامه اقداماتی که تا به حال از طرف کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان انجام شده یک پیام روشنی رو داره که ادامه اقدامات ایران هم در عرصه داخل در بحث سرکوب اعتراضات و هم به خصوص در حمایتش از روسیه در جنگ اوکراین طبیعتاً به صورت مستمر داره مانیتور میشه از طرف کشورهای اروپایی و واکنش ها میتونه که روز به روز شدیدتر بشه.
آقای عزیزی، چرا آلمان در این لحظه به چنین چرخشی دست داده در نوع رویکرد خودش به جمهوری اسلامی و آیا پیشبینی دیگری رو در دستور کار خودش قرار داده؟ چون ما در گذشته شاهد چنین واکنش هایی از آلمان نبودیم در این حد و حتی مثلا دیدار بکنن با کسانی که به نوعی در اعتراض ها مؤثر بودن یا چهره های سرشناسی بودن.
ببینید، دو سه تا فاکتور بسیار مهم هست که اینجا باید در نظر گرفته بشه. یک فاکتور مربوط به شرایط جدیدی هست که در اروپا شکل گرفته بعد از آغاز جنگ اوکراین، در واقع از فوریه سال جاری، سال 2022، که اروپا به شکل جدی خودش رو در شرایط جنگی میبینه و خب از نیمه سال، از زمانی که گزارش‌ها شروع به نمایان شدن کرد که ایران از طریق ارسال پهپاد و کمک‌های حالا لوجستیکی و غیره داره از روسیه حمایت میکنه، این ادراک به طور فزاینده در اروپا در حال شکل‌گیری هست که ایران خودش رو داره درگیر یک جنگ با اروپا میکنه و این در نوع واکنش رهبران اروپایی به خصوص آلمان که یک نقش رهبری رو دست کم به لحاظ اقتصادی و تا حد زیادی هم به لحاظ سیاسی در کنار فرانسه در اتحادیه اروپا داره، این تغییر رو ایجاد کرد. یک مسئله دیگه هم که اینجا مطرح میشه مربوط به تحولات در سیاست داخلی آلمان هست در نتیجه انتخابات سال گذشته، چون دولت ائتلافی که الان سر کار هست به خصوص در بحث سیاست خارجی که حزب سبزها هدایتش رو بر عهده دارن، خانم بربوک، مسائل حقوق بشری، سیاست خارجی فمینیستی و اینها کلید واژه‌هایی هست که در دستور کار سیاست خارجی آلمان قرار گرفته و در این چارچوب اساسا نمیتونه آلمان نسبت به تحولات داخلی ایران به خصوص چون این سرکوب‌های گسترده‌ای که در داخل داره رخ میده بی‌تفاوت باشه. در واقع ترکیب این دو عامل هست که باعث شده که آلمان موضعش در قبال ایران به شکل قابل توجه تغییر بکنه.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز از 7:30 صبح تا هفته بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9 و نیم شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
ساعت 22:44 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 20420221122112 و 2113 شماره پیامگیر رادیو فردا هستن. با ما دیدگاه ها و نظرات خودتون رو در میان بذارید و ما اونها رو در طول برنامه ها پخش میکنیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 12 به وقت تهران مجله خبری بعدی ما خواهد بود.